خب بریم سراغ خانم سوسن مقصودلو عزیز. فصل اول ما نسل من. خانم مقصودلو، عموما کسانی که در نسل شما وارد عرصه فرهنگی و هنری شدن مانا و ماندگار شدن، بگین چرا؟
والا اگه بخوام تو یه جمله بگم، میگم علتش این بوده که همه سر جای خودشون بودن. این خیلی مهمه که هر کسی از منظر تخصص خودش وارد یک کار بشه، مخصوصا تو حرفه ما. مثلا توی دهه 60 که من کار کودک خیلی بیشتر میکردم تا الان،
بله،
واقعا کسانی که بودن مثل آقای اردشیر کشاورزی، مثل کامبیز صمیمی، مثل خانم برومن، مثل آقای بابک، مثل آقای بهرام شاه محمدلو و و و واقعا همه سالها بود که کار کودک کرده بودن، تخصصشو داشتن، دانششو داشتن، تحقیق میکردن، پژوهش میکردن. خب خیلی مهم بود. بعد کار کودکی هم که تولید میشد طبعا خیلی به دل مینشست.
همینطوره، واقعا همش ماندگار شده. اسامی که شما نام بردین هر کدومشون در حوزه فرهنگی و کار کودک و حتی طنز
یک اسطوره‌ن،
یعنی اصلا فکر نمی کنم بدلی داشته باشن. شما در کنار کار کودک، در کنار نویسندگی، زلفی گره زدین به طنز و فکر می کنم که در نسل شما هم این طنازی حتی بیشتر از نسل ماست. این طنز کجای زندگیتون قرار گرفت؟ کجا رفتین سراغ طنز؟ اصلا چی شد رفتین به طنز رسیدین؟
طنزآوران جهان نمایش بود که با آقای مؤدبیان،
بله،
یک سلسله کار رو برای شبکه 2 ایشون تولید میکردن در کنار آقای فردرو. مجموعه بود از کارهای طنز معروف و من افتخار اینو داشتم که در چند قسمت بازی کردم و از اونجا دیگه شروع شد. یعنی دیدم که چقدر جذاب این جهان طنز، برای اینکه طنز در واقع نوع دیگر به زندگی نگاه کردنه و خب این خیلی هم برای دل خود آدم خوبه هم برای دیگران. بعد کار بعدی با جناخا بود.
آها.
که مردم خیلی دوست داشتن.
بله.
هنوزم که هنوز راجبش صحبت میکنن. مشخیرالله بود. اینا کارهایی بودش که همینطور دیگه دنبال هم اومد، بیشترش با آقای مؤدبیان بود و بعدم دیگه کارهای دیگه.
و کار جدی اومد خیلی تو کارنامه‌تون؟
کار جدی نیست. هم اگر داشتم شاید به دلیل چهره و فیزیکم نقشه فانتزی بوده.
درسته.
مثلا فرض کنین توی پیامک از دیار باقی که یه کار جدی بود، نقشی رو که داشتم یک زن ساده خیلی اهل طنز بود. توی کار مثلا همه بچه های من که اونم یه کار جدی بود با خانم مرضیه برومند، اون هم همینطور. یعنی اونجا هم باز من اون وچه طنز و بیشیله پیله بودن. معمولا
به خاطر همین رو از خانم مقصودلو هیچ وقت چهره یا کاراکتری که خشن باشه یا خیلی جدی باشه سراغ نداریم، حتی در کارهایی که همین الان اسم بردین و حالا شاید در ژانر جدی بود، اما شما اون فانتزیه رو داشتین.
خب تو کار تصویر خیلی مهمه، چهره خیلی مهمه.
همین الان هم که من دارم شما رو نگاه میکنم، خانم مهربان، خوش انرژی و خلاصه محبت از چهره شما میباره. شنونده های عزیز، من واقعا دارم براتون توصیف میکنم که خانم مقصودلو همونطور که در کاراشون میبینید به همون اندازه مهربان هستن.
شما
سلام علیکم.
سلام آقا، چه خوشم آب رهنه
اومدم.
خیال داریم
خانم مقصودلو میبینم اصلا گل از گلم میشکفت، شادمان میشم. خانم مقصودلو، من اومدم بپرسم غذا چیزی میل دارین براتون اینجا سفارش بدم؟ مهمان ما هستی.
چطور این همه افراد اینجا هستن شما میخواین غذا سفارش بدین؟
اصلا میره آخه گفتم غذا، یاد یه چی افتاده، یاد یه تئاتر خیلی قشنگ افتادم به اسم آشپزها. یادتون شما بر بچه ها اجرا کردی؟
بله بله.
چقدر خنده دار، من صدای خنده بچه ها از گوشم نمیره. این نمایش فوق‌العاده بود، فوق‌العاده بود. کاره آقای مشهدی عباس بود.
بله، آقای مشهدی عباس هم متن نوشته بودن هم خودشون ایشون کارگردان بودن، من در کنار آقای باقری و آقای حسین علی در واقع سه تا کاراکتر بودیم که توی نمایش بازی می‌کردیم. من صاحب یک رستورانی بودم و می‌خواستم که دو تا آشپز استخدام بکنم، یکیشون تخصصش تو غذای ایرانی بود، یکیشون غذای فرنگی.
واقعا بامزه بود.
بعد در نهایت اینا با هم به توافق رسیدن که پیتزای قرمه سبزی درست کنن.
خانم مخدودی خیلی قصه‌اش قشنگ بود، بازی شما هم قشنگ‌ترش کردید. خودم قصه، حالا که ببخشید داشتین جینجان، من این قصه که گفتین ها یاد شهزاده قصه‌گوی قطار ابدی افتادم. خانم مخدودی یادش بخیر، اونم چقدر قشنگ بود.
بله، قطار ابدی یه مجموعه بود که خیلی از هنرمندان شاخص توش کار کردن، اون کسانی که برای بچه‌ها سالها بود کار می‌کردن و واقعا یه کار موندگاری شد و مردم خیلی دوست داشتن. منم که افتخار داشتم نقش شهرزاد رو بازی می‌کردم، شهرزاد قصه بود.
خیلی قشنگ بود. بله بله. چینجین جان دور سرت بگردم پسرم. عزیزم. من برم این غذا رو آماده کنم، پذیرایی کنم از مهمان عزیز.
برو قربونه. این انصافی ما اینجا همه کاره است، اصلا کلید داره.
آره فقط آقای انصافی لطفاً پیتزای قرمه سبزی برام بیارید.
واقعا وجود داره پیتزای قرمه سبزی ها.
مثل اینکه اخیراً بعدن یه کاری کردن، شنیدم که در جای دیگه درست میکنن.
بله پیتزای قرمه سبزی، پیتزای فسنجون. من نخوردم اینجا، حال میدونم که وجود داره. خانم مقصودلو، با بچه‌ها قبل از برنامه داشتیم صحبت میکردیم درباره اینکه سوسن مقصودلو کدوم یکی از وجه‌های کاریش برجسته‌تره. نویسنده است، کارگردان، گوینده رادیو، بازیگر. واقعا به این نتیجه رسیدیم که خب شما تو همه اینها کار کردین و به نظر خودتون شما تو کدوم یکی از اینها قوی ترین و دوست دارین به اون شناس باشید؟
خب طبیعیه که من دوست دارم بازی کنم، یعنی بازیگری رو از ابتدا خیلی دوست داشتم، ولی نویسندگی خیلی وقتا به دادم رسیده. یعنی وقتایی که نقشی به من پیشنهاد شده که دوست نداشتم، یا یه دوران بیکاری پیش اومده که برای همه همکاران من پیش میاد و طبیعیه.
هنوزم هست الحمدلله این ویژگی کار هنر.
الان کرونا هم مزید برای
نسل‌های بعدم
و خیلی شده. نویسندگی خیلی خوبه، یعنی به نظر من همه باید یه دل مشغولی داشته باشن که در وقت تنهایی بهش پناه ببرن. حالا یکی سراغ شعر میره، یکی سراغ نوشتن. مثلا ایرانی ها که میدونین همشون شاعرن و
ذوق دارن. بله.
بله یکی سراغ خط میره، یکی نقاشی میکنه،
یکی ساز میزنه،
یکی ساز میزنه،
یکی بله. شعر بله. میخونه. واقعا همینطوره و چه خوب گفتین. اصولا دنیای هنر دنیای تک بودی نیست. خب بله. کسی که هنرمند میشه سایر رشته ها رو هم امتحان میکنه، به خاطر اینکه نمیشه یک نفر هنرمند باشه فقط توی یک خط حرکت کنه. اصلا خاصیت هنرمند اینه که مرز نداره و سرک میکشه به همه حوزا و جناب علی هم مستثنا نبودید و چه خوب. یه خوده توی دوران جوانیش، حتی الان هم جوون اینا، منظورم جوون ترای شما ورود بکنم، اون زمانی که وارد شدین به دنیای بازیگری ده. اطرافیان با شما چه عکس العملی داشتن؟ خانواده چی میگفتن؟ دوستاتون؟
خب ببینین این شغل هیچ وقت توی مملکت ما تعریف نشده. حتی کسی که بازیگره مثلا در وزارت کار کارش به عنوان شغل پذیرفته نیست. بنابراین این ناامنی شغلی برای خانواده همیشه مسئله است.
درسته.
که حالا بچه ما درس خونده، حالا میخواد بره یه شغلی رو انتخاب بکنه که هیچ امنیتی نداره، نه امنیت مالی داره، نه حتی امنیت جانی داره.
بله.
یعنی واقعا خیلی از این اتفاقاتی که سر صحنه میفته، به خصوص اخیراً که خب خیلی از همکارانمون رو برای سر کرونا از دست دادیم و اینا دیگه جایگزینی ندارن، شاید با یک ترفند درستی میشد که این اتفاقات نیفته. بنابراین خانواده منم مستثنا نبودن از این قضیه، نگران بودن. پدر
یعنی
من...
مخالف بودن؟
ببینیم پدر من بسیار آدم روشنفکری بود، خودش خیلی تئاتر رو دوست داشت، حتی رفته بود تست بازیگری داده بود در اون دوران خیلی قدیم، ولی به من میگفتش که تو یک شغل، یک کار داشته باش، اینو به عنوان سرگرمی تو زندگی داشته باش.
جمله مشترک همه پدر بله، مادرهایی بله. که فرزند هنرمند
منتها منم جوابم این بود که اگر من به عنوان سرگرمی بخوام بهش بپردازم، هیچ وقت نمیتونم جدی بهش فکر کنم. من دلم میخواد که این کار برام جدی باشه. و ایشون هم پذیرفتن چون بسیار آدم دموکراتی بودن و معتقد بودن که بچه‌هاشون باید برن سراغ اون چیزی که استعداد دارن.
یه سوال ازتون بپرسم، چون فکر میکنم برای همه کسانی که کار تصویر کردن یه خاطره مشترکه. اولین باری که شما رو تو تلویزیون دیدن و بهتون زنگ زدن یا گفتن یادتونه؟
بله.
چی بود، کی بود،
همون
کجا؟
همون کدو قلقلی بود که من نقش کدو رو داشتم و خیلی خوب تیپ فانتزی بود و وقتی رفتم دانشگاه خب همه دیده بودن و استقبال کردن و خیلی دوست داشتن.
دوست داشتن. فصل اولمون نسل من بود. نسل شما با نسل من چه فرقی داره؟
نسل ما خیلی آرمانگرا بودن، نسل شما خیلی واقع‌بینن، بسیار جسورن، بسیار با استعدادن، بسیار بروزن به خاطر دنیای مجازی. اولا دنیای مجازی عیبای خودشو داره ولی خیلی از حسناشم باید گفت. من خیلی لذت میبرم، یعنی واقعا وقتی که با جوانای الان کار میکنم خیلی توی جوانا استعداد میبینم، خلاقیت میبینم، تبحر میبینم. منتها یه چیزی رو نسل ما داشت که الان نسل جوان شاید اون شانس رو نداره. ما در کنار بزرگان پله پله اومدیم بالا، برای همین رشدمون ممکن بود که خیلی بطیء و آروم باشه، ولی وقتی رشد میکردیم واقعا رشد میکردیم. نسل الان یک هو ممکنه که یک موقعیت بزرگ رو بهش بدن بدون اینکه یک بزرگی در کنارش باشه، یک پیشکسوتی در کنارش
راه باشه، راهنمایی چیزی،
و چون پله نداره یک هو میره بالا و ممکنه که خدای نکرده یک هو هم با سر بیاد پایین.
و این اتفاق هم افتاده متاسفانه. بله. ما توی نسل جدید همونطور که شما گفتین، حالا من گفتم نسل من، بعدشم فکر میکردم بعد از نسل من دو نسل نسل دیگه هم اومده، توی نسل جدید خیلی زیاده خواهن و این زیاده خواهیشون البته بد نیست، بهشون شجاعت و شهامت داده. اما چه قشنگ گفتین، به حال از جناب علی غیر از این نمیشد انتظار داشت به عنوان یک نویسنده، چون پله نداره این موفقیته. رسیدن بهش قشنگ و شیرینه، اما ناخودآگاه سقوطش هم دردناکه. البته الهی که همه بر بچه های نسل جدید به موفقیت های بالایی برسن. اما خوبه که ما توی این برنامه حداقل یه چیزایی رو تبلیغ بکنیم و راجبش حرف بزنیم که اینها درس باشه برای جدیدها، مثل قناعت.
بله.
که نسل شما فکر کنم با این واژه خیلی رفیقه، اینطوریه؟
نسل ما یه شعاری داشت، میگفت وقتی که یک چیزی خراب میشه دورش نمیندازیم، تعمیرش میکنیم. اینو حتی من میخوام در مورد رابطه ها بگم. شما ببینید،
خواستم بگم آدم ها هم همینطور بودن.
آدم ها هم همینطورن. شما ببینید الان چقدر سریع یک زوج به تفاهم نمیرسن و از هم جدا میشن، در حالی که توی نسل من یا نسل قبل‌تر از من خیلی کمی اتفاق میفتاد. نسل الان دور میندازه به راحتی،
درست نمی کنه،
یعنی حوصله‌شو نداره. و بعدم چون نسل صبوری نیست. شما ببینین ما اون موقع اگر یه مسافری میرفت مثلا شهرستان، یک ماه طول میکشید تا نامه‌ای بفرسته و ما ازش با خبر بشیم.
همینطور.
ولی الان تو راه که هست خیلی سریع میشه باش چت کرد و
حتی دیدش لحظه به لحظه باش هم سفری
و از حال و وضعش با خبر شد و در اونجا دیدش، و حتی اگر اون سر دنیا باشه. اینا همه باعث میشه که اون صبوری از بین میره. حتی توی هنر قدیم ما خط،
بله،
ببینی این صبوری هست، این بی‌دغدغگی هست.
آفرین.
ولی الان نیست دیگه چنین چیزی،
یا کمتر شده؟ خیلی
کمتر شده، چون نیاموختن. البته تقصیر نسل جوان نیست، زمانه اینطوری شده. آخ
چقدر خوشگل میگین شما، چقدر خوشگل میگین، نیاموختن.
بله.
شاید اینجا خوبه که یک نکتهی بگیم، یک تبصرهی بزنیم که خب این طفلک ها تا چشم باز کردن همه چیز فست فود و امپیتیری بود.
بله.
از کجا میخواستن یاد بگیرن؟ خلاصه اونهایی که سردم دارن، اونهایی که مسئولن، اونهایی که بزرگترن، این قناعت رو بایستی که یاد بدن.